بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این شد که زمان یا امر زمانی تارتن در اصل مصلحت دخالت دارد و اخرى عدم زمان یا زمانی در اصل مصلحت دخالت دارد. حالا میخواد مصلحت در باب احکام تکلیفیه باشد یا مصالحی که مربوط به امور وضعیه مثل ملکیت و زوجیت و امثال ذلک باشد. اگر امر وجودی به عنوان زمان یا زمانی وجودن اخذ شده باشد، چه در احکام تکلیفیه چه در احکام وضعیه، این قابلیت این را دارد که گفته بشود در اصل مصلحت دخیل باشند یا اینکه در فعلیت ترتب اثر بر مقتضی دخیل باشند، که در صورت اول دخالت اونها در مقتضی است و در فرض دوم دخالت اونها به نحو شرطیت است. و اما اگر عدم زمان یا عدم زمانی اخذ بشود در به اصطلاح حکم تکلیفی یا در حکم وضعی، در اینجا می‌فرمایند معقول نیست که در مقتضی به عنوان جزء مقتضی اخذ شده باشد. چرا؟ جهتش این است که قبلا بیان کردیم عدم چیزی نیست که در امر وجودی تأثیر بگذارد، نه اون بیانی که بعضی از صاحب کفایه و اتباع او بیان کردن به اون جهت نیست. عدم معقولیت از این باب است که عدم چه زمان باشد، عدم زمان یا عدم امر زمانی نمی شود مؤثر باشد و تأثیر وجودی داشته باشد. پس بنابراین در مقتضی نمی توانیم اخذ کنیم، اما به عنوان به اصطلاح شرط می توانیم دخیل قرار بدیم. بگیم آقا ترتب مقتضا بر مقتضی مقید است به عدم زمان خاص یا عدم زمانی خاص. پس بنابراین چیزی که وجود او مزاحم مقتضی است، قهرن عدم او می شود شرط. عدم او شرط، چون شرط اگر امر وجودی باشد اطلاق شرط برش می شود، اگر امر عدمی باشد اطلاق مانع می شود، یعنی وجود او مغایرت دارد با ترتب اثر بر مقتضی. این حاصل اون چیزی است که در یکی از این امور مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند. پس ببینید چقدر تفاوت دارد. همینجا حالا نتیجه ای رو عرض بکنم با اون کلام که ما یک مثلا امر زمان و زمانی را بیایم نگاه بکنیم که در به اصطلاح مقتضی به عنوان دخیل در مقتضی باشد یا دخیل در خارج مقتضی. اگر ایشان فرق گذاشتن بین امر وجودی و عدمی، زمان و زمانی تارتن وجودن لحاظ می شود و اخرى عدمن. اگر وجودن اونها را دخیل قرار بدیم، هم می توانیم به عنوان جزء المقتضی قرار بدیم و هم می توانیم به عنوان شرط قرار بدیم. اما اگر عدم زمان یا عدم زمانی اخذ شد، فقط به عنوان شرطیت قابل دارد که در مورد اخذ بشود و تفاوتی بین احکام وضعی و تکلیفی در این جهت نیست. با اینکه در عبارت صاحب کفایه بین احکام وضعیت و احکام تکلیفیه فرق گذاشتند که در وضعیه قبول کردند دخالت در مقتضی را، ولی در تکلیفیه قبول نکردند. فرمودند اگر عدم شیء یا زمان یا زمانی در احکام تکلیفیه اخذ بشود، این دائما به عنوان رافع هست. در این جهت باید بگیم اشکال اینه که نه، اگر حتی حکم وضعی باشد هم ایزن به عنوان رافع هست. اگر نفس زمان و زمانی اخذ بشود، هم در احکام وضعیه هم در احکام تکلیفیه به عنوان دخیل در مقتضی یا به عنوان شرطیت قابلیت اخذ دارد و تقیید اون شی به عنوان جزء المقتضی به زمان یعنی وجودن یا زمانی وجودن معقولون. و اما اگر چه حکم وضعی باشد چه حکم تکلیفی، در حکم وضعی میگیم دخالت دارد در مصلحت در حکم تکلیفی، و در حکم وضعی گفته میشود در نفس اون حکم وضعی مثل زوجیت یا ملکیت دخالت دارد. ولی اگر عدم زمان و یا عدم زمانی اخذ بشود، لا محاله به عنوان شرط خواهد بود که اصطلاحاً اگر عدم شیء شرط شد وجود او می شود مانع. لذا می فرمایند اگر تقیید وجوب در احکام تکلیفیه یا ملکیت در احکام وضعیه به امر عدمی شد، خواه اون امر عدمی عدم زمان باشد یا عدم زمانی باشد، از باب تقیید به عدم رافع هست برهانن. لذا در اینجا ما میتوانیم بگیم آقا احراز مقتضی شده است و پس از احراز مقتضی شک داریم در این که آیا رافع آمده است یا نه. ولی به خلاف قسم اول و عکس که اگر وجود شی چه زمان چه زمانی اخذ بشود در مصلحت یا در حکم وضعی، در اینجا می توانیم بگیم دخالت دارد در اخذ در اصل مقتضی، که ما اینکه دخالت داشته باشد در فعلیت ترتب مقتضا بر مقتضی. لذا در فرض اول این قید با عدم احراز مقتضی می سازد، با احراز مقتضی هم می سازد، ولی در فرض دوم با احراز مقتضی می سازد، ولی بحث این که بگیم با عدم احراز نه. چرا؟ برای خاطر اینکه عدم شیء نمی شود دخیل باشد در امر وجودی که عبارت است از مقتضی. مطلب دیگر یک بیان اصطلاحی هست که در اینجا بیان می فرمایند و اون این است که غایت حقیقی در مطلق مواردی که شیئی دارای غایت است، یعنی منتها الیه استعداد شیء و عمر اون شی، حالا میخواد در امور تکوینی باشد یا در امور تشریعی باشد. مثلا اگر ما تعبیر میکنیم به این که فلان حکم نسخ شد، یعنی عمر او پایان پذیرفت، عمر او پایان پذیرفت، استعداد بقای اون حکم این مقدار بود به لحاظ مصلحتی که دارد. کما اینکه در امور تکوینی هم همینطور، اگر شیئی استعداد بقای مثلا فرض کنین 100 سال را دارد، به سر 100 سال که رسید و شی از بین رفت، اینجا گفته نمی شود به این که این بسا رافع آمده است، بلکه در اینجا گفته می شود استعداد بقای او همین مقدار بود. با قطع نظر از این که امری خارجن عارض بر او بشود، خود او قابلیت بقا را بیش از این نداشته است. مثل که در عمر حیوانات یک حد معینی دارند به حسب متعارف. حالا اگر یک حیوانی طویل العمر قرار بگیرد خارج از وضع عادی، اون امر آخری است، مثلا کلب اصحاب کهف مثلا. یا اگر افرادی عمر طولانی داشته باشند، اینا به صورت غیر متعارف است، این امر آخری است. اینجا اینی که تعبیر میکنیم استعداد، نه به معنای اینکه یعنی در واقع به خداوند این چنین اورغد، نه، حسب عرف و متعارف، عادت بر این هست و متعارف بر این است که مثلا این حیوان اینقدر عمر میکنه، حالا خارج بر این خدا قادر است بر این که عمر طولانی به اینا بدهد. این که تعبیر میشود پایان استعداد شی، نه استعداد به حسب قدرت بالغه الهیه، نه، استعداد به حسب متعارف، این شی اینقدر بیشتر قابلیت بقا را ندارد. حالا خارج از متعارف اگر باقی موند، اون امر آخری است، کاری ما به او نداریم. پس غایت از نظر عرف، عبارت و لغت همین است که منتها الیه شی و منتها الیه استعداد بقای شی، اینه میگن غایت. رافع حقیقی و عنوان رافع در حقیقت اون چیزی رو گفته میشود که شیئی که استعداد بقا را دارد لوخلیه و نفسه از استمرار بقای او جلوگیری کند. این رو میگن رافعه. مثلا در جایی که اگر شی فرض کنین 2 سال بیشتر قابلیت بقا را ندارد، اگر امر خارجی بیاد پس از 2 سال بخوایم بگیم که این رو جلوی وجود او رو بگیرد و استمرار بقا به او ندهد، این رو نمیگن رافعه. چرا؟ چون اگر اون امر خارجی عارض نمیشد هم این بیشتر قابلیت بقا را نداشت. پس در موردی عنوان رافع آمده می شود که چیزی وجود داشته باشد و او رو بردارد، ولی اگر چیزی نیست بخواد چه چیزی رو بردارد؟ پس بنابراین عنوان رافع در حقیقت در جایی است که مقتضی لوخلیه و نفسه قابلیت و برای استمرار بقا را داشته باشد. حالا گاهی از اوقات از غایت تعبیر رافع می شود، این دیگه مسامحه هست. گاهی از اوقات چرا؟ چون رافع گفتیم فرع مرفوع هست، باید چیزی باشد که در از میان و صحنه وجود برداشته بشود، حالا چه حقیقتاً چه اعتباراً و در وعاء تشریع. مثلا اگر چیزی بیشتر از اون قابلیت بقا را نداشت نمیشه بگیم رفع شد، ولی گاهی از اوقات اطلاق رافع بر غایت میشود. و کما اینکه اطلاق غایت به رافع هم شده است، رافع را به غایت میگن، برعکس هم هست، غایت را اطلاق بر رافع میکنند. چرا این حقیقتا این اطلاق صحیح نیست؟ برای خاطر اینکه عدم که عارضه بر وجود نمیشود، عدم چیزی نیست که عارضه بر وجود بشود. علت عدم عروض عدم بر وجود به جهات این است که عدم لاشیء است، و اگر لاشیء است چیزی نیست. چیزی که لاشیء است معنا ندارد عارض بر چیزی بشود. عروض فرع وجود است، عارض باید موجود باشد، که ما اینکه معروض هم باید وجود داشته باشد. پس بنابراین وقتی عدم عارض بر وجود نمی شود نمیتونه بگیم رافع معدم وجود شیء باشد. رافع معدم وجود شی نیست. چرا؟ چون رافع امریست عدمی، و اگر امر عدمی شد قهرن عدم چیزی وجود را بر نمی دارد و مبتل وجود بقا نخواهد بود. عدمی که به اصطلاح در مقابل که به عنوان رافع، حالا نمی شود گفت عدمی که بدیل وجود شی از بقا، اون عدم در حقیقت به جای در ادامه و پس از عمد شی و پس از رسیدن غایت تحقق پیدا می کند. یعنی پس بنابراین رافع اگر امر وجودی باشد که معنا ندارد گفته بشه بدی که بعد از این غایت به پایان رسیده باشد عمر شی، پس اگر عمر شی به پایان رسید که اطلاق غایت و رافع برش می شود، به این اعتبار که بگیم این امر عدمی وجود را رفع کرده باشد نخواهد بود، این عنوان نیست. پس چه چیزی در اینجا بعد از پایان عمر اون مقتضی تحقق پیدا می کند؟ عدمی که نقیض وجود پس از آن است، چون اون عدم نقیض وجودی که تا حالا داشته است نیست، کما اینکه عدم سابق بر وجود هم نقیض این وجود نیست. بعد از اینکه این وجود عمرش پایان پذیرفت، عدمی که بدیل وجود در مرحله استمرار هست خواهد بود، نه عدمی که نقیض این وجود است. این نقیض این وجود دیگه نمیاد، نقیض این وجود عدم همین وجود در همین ظرف وجودی است. از باب مثال عرض بکنم، فرض کنین اقتضاء بقا از ساعت 8 تا ساعت 10 را داشته است، عدم قبل از ساعت 8 نقیض وجود ساعت 8 تا 10 نیست، عدم از ساعت 10 به بعد هم نقیض وجود ساعت 8 تا 10 نیست، عدم ساعت 10 به بعد نقیض وجود ساعت 10 به بعد است. و چون غایت برای وجود شیء از ساعت 8 تا 10 رسیده است، لذا میگیم که اون عدم رافع است، ولیکن در حقیقت رافع نیست، چون این وجود رو که معنا ندارد رفع کند، و عدم هم به ماهو و عدم قابلیت رفع شیئی نیست که بخواد رافع شیئی باشد. پس بنابراین اونجا همین که عدم بدیل نشسته است به جای وجود، به جای وجود در همون ظرف 10 به بعد، عدم بدیل نشسته است، میگن آقا این عدم رافع وجود است، رافع استمرار است. نه، رافع استمرار نیست. چرا؟ چون استمراری نداشته است، تا اینجا بیشتر نبوده، استمراری نداشته است که بخواد اون عدم او رو بردارد. لذا میفرماید رافع در حقیقت اون چیزی است که ینتهی الیه فعلیت و شی، فعلیت شی به او منتهی می شود، که اگر شی بخواد فعلیت داشته باشد، او جلوی فعلیت رو می گیرد، نمی گذارد اثر بر مقتضی مترتب شود. این معنا رو ما می تونیم حساب کنیم. پس لذا رافع بعد پس از تمامیت مقتضی پیدا می شود، کما این که هر غایتی در حقیقت رافع فعلیت شیء است از زمان پیدا شدن غایت به بعد. گرچه عنوان مزیل استعداد شیء هم برش اطلاق می شود، میگن حالا این مزیل استعداد، و حال این که استعدادش تا اینجا بیشتر نبوده، موقعی مزیل استعداد است که لم یکن حاضر رافع، استعدادش باقی باشد، و حال این که حسب الفرض تا اینجا بیشتر استعداد نداشته است. پس بنابراین وقتی استعداد پایان پذیرفت، معنا ندارد چیزی بیاد رفع استعداد کند. خب ما اگر در جایی شک کنیم که آیا غایت این شیء رسیده یا نه، این سه صورت دارد. دو صورتش مربوط است به شبهه حکمیه و یک صورت مربوط است به شبهه موضوعیه. لذا می فرماید گاهی از اوقات شک در این است که آیا این شیء غایتی دارد یا نه، هم در احکام شرعیه این قابلیت دارد، هم در احکام در امور وجودیه و حقایق خارجیه. گاهی از اوقات مثلا فرض کنین چشمه ای جوشش دارد، نمیدانیم جوشش این چشمه برای او غایتی هست یا نیست. اصلا این برای ما اصلش مشکوک است، نه اینکه به حسب واقع رو ما نمیدانیم، به حسب علم ما تارتن این است که ما نمیدانیم که اساسا این به اصطلاح جوشش این چشمه آیا غایتی دارد یا ندارد. خب بعض چشمه ها هست که در فصول معینی به اصطلاح آب از اونها جاری می شود، ولی بعضی از چشمه هاست که خیر دائما این چنینه. حالا اگر انسان یک جای جدیدی رفته باشد، نمی داند جوشش این چشمه دائمی است یا اینکه فصلی و مقطعی است. اینجا در اصل اینکه این به اصطلاح جوشش آب چه به اصطلاح غایت داره یا نه ما شک داریم. در احکام هم همینطور، حکمی ایجاباً یا تحریباً شارع جعل فرموده است، ما در اصل این که این حکم غایتی داره یا نه شک میکنیم. این یک صورت. صورت دوم این است که ما میدانیم غایت دارد، اما نمیدانیم غایت او عمر طویل دارد یا عمر قصیر دارد. مدت زمان وصول به غایت برای ما مردد و مشکوک است. این صورت دوم. مثلا مثل این که در همین بحث فقهی که داریم، در این بحث عرض کردیم ما میدانیم که غروب غایت وقت صلات ظهرین است، اما نمیدانیم غروب تحققش به صرف استطار قرص است که قصیر باشد، وقت غایت زودتر میرسد، یا اینکه زوال حمره مشرقیه است که نتیجتاً وقت صلات ظهرین سعه پیدا میکند، چون بعد از استطار قرص تا وقتی که زوال حمره بشود، بنابر مبنایی که اختیار کردیم عرض کردیم نماز قضا نیست، اداءً ظهرین را میتواند بخواند، چون 10 دقیقه وقت هست. و ثالثاً شک در این است که ما در اصل این که غایت دارد تردید نداریم، در این که غایت قصیر یا طویل هست هم تردید نداریم، در این که این غایت تحقق پیدا کرده یا نه شک داریم. مثل این که ما میدانیم آقا بر اساس ادله استفاده کردیم غایت وقت صلات ظهرین زوال حمره مشرقیه است، این رو میدانیم، اما نمیدانیم به خاطر ابر و امثال ذالک یا کوه و کوهستانی بودن منطقه، نمیدانیم این غایت محقق شده است یا خیر. پس سه صورت به اصطلاح برای غایت تصور می شود کرد که شک در غایت و شبهه در غایت تارتن از قسم اول است که اساساً هل له غایتون املا، چه در احکام، چه در موضوعات، چه در امور اعتباریه، چه در امور تکوینیه. ثانیتاً به خاطر این است که نمیدانیم، میدانیم غایت دارد اما نمیدانیم قصیر العمر است یا طویل العمر، به لحاظ اینکه حکمش برای ما روشن نیست. این از این باب ها، به اعتبار اینکه حکمش برای ما روشن نشده است، نمیدانیم صرف استتار قرص است که روایاتی داریم یا نه زوال عمره است که روایات است. و ثالثاً این است که حکمن برای ما روشن است مسئله، اولا غایت دارد، ثانیا غایت طویل العمر است، اما هل تحقق الغایه ام لا. این مقدمه است برای یک عشق بیانی که مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده است و اون این است که شک را در قسم دوم که عبارت بود از شبهه موضوعیه، اون دوتا را یکی حساب کنین، یکی را به اصطلاح موضوعیه را یکی، در شبهه موضوعیه شک که در شبهات موضوعیه را می‌فرمایند، مثل مرحوم ناری ادعا می‌کند که این شک در انقضاء هست نه شک در اقتضاء، یعنی به عبارت دیگر شک در رافع هست نه شک در مقتضی، ولی که در شبهه موضوعیه ما شک در مقتضی نداریم، غایت برای ما مشخص است که هست، عمر غایت هم برای ما مشخص شده است، حالا یا به اصطلاح قصیر یا طویل فرق نمی کنه، در هر دو صورتش امکان دارد فرض کنیم مسئله را، اما نمی دانیم که آیا غایت محقق شده یا نه، غایت معلومه، لذا می فرماید ما شک در حقیقت در انقضاء داریم نه در اقتضاء، به عبارت دیگر شک در وجود رافع داریم نه شک در مقتضی. ولیکن عرض کردم که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه این بیان تقسیم سه قسم را برای دفع فرمایش میرزای نائینی فرمودن و ایشان می فرمایند فرقی بین شبهه حکمی و موضوعیه در این جهت نیست. چرا؟ چون در زمان شک در قسم اول هم ما شک در یقین به مقتضی نداریم، یقین به مقتضی در زمان شک از اول وجود ندارد در قسم سوم، یعنی در شبهه موضوعیه اینجور نیست که یقین به مقتضی باشد، ما در شبهه موضوعیه هم در حقیقت یقین به مقتضی نداریم، نمیدانیم آیا این بقای نهار که به اصطلاح به طلوع شمس است آیا اقتضاء بقا را داشته است تا استتار قرص یا اقتضاء بقا را داشته است تا زوال حمره. پس ما در مقتضی تردید داریم، نه اینکه بگیم پس شک در وجود رافع است، رافع نیست، اقتضاء نهار آیا تا زمانی است که استتار قرص بشود یا اقتضاء نهار تا زمانی است که زوال حمره بشود، پس شک در اینجا از قبیل شک در مقتضی می شود نه شک در رافع. پس قسم سوم از این جهت که فرموده ان مرحوم میرزای نائینی که شک در حقیقت مرجعش به شک در به اصطلاح انقضاء هست نه در اقتضاء، یعنی شک در رافع است نه در مقتضی، بلکه خیر، بلکه شک در اینجا هم در مقتضی هست. به همین بیانی که عرض کردیم نمیدانیم نهار اقتضاء بقا را تا استتار قرص دارد یا اینکه نهار اقتضاء بقا را تا زوال عمره دارد. خب شبهه در رافع تارتن در شبهات حکمیه این معنا میاد و اخرى در شبهات موضوعیه، در هر دو قابلیت تصور را دارد و اختصاص ندارد که شک در رافع فقط در باب احکام باشد، در باب موضوعات هم شبهه بسیار شک در رافع جاری است و امکان جریان را دارد به مکان من الامکان. توضیح ذالک این است که یه وقت است که ما شک داریم در این که برای این حکم رافعی آمده است یا نه، که تعبیر میکنن از او به ناسخ که حکم را برمی‌دارد بالاصاله و بالکلیه در مقابل تخصیص، که نسبت به بعضی از ازمنه یا نسبت به بعضی از افراد حکم را برمی‌دارد، نه نسبت به معنای ابطال حکم بالکلیه نیست. یا اینکه ما می‌دانیم رافعی دارد ولی اون رافع نیامده، اما رافع آخری دارد یا ندارد. یک رافع است که نسبت به یک شی شک در رافع، مثلا می‌دانیم نسبت به میاهی که از انسان خارج می شود غیر از بول و منی، مثل وزی و ودی و مد، اینها آیا مثلا در رابطه با وزی می دانیم که مثلا فرض کنین رافعیت ندارد، اما نسبت به مز شک کردیم رافع آخری هست یا نیست، در او شکل این قابل تصور این بس. یا شک می شود در این که رافع معلوم شامل این شیء هم می شود یا نمی شود. رافع دارد قطعا، اما رافعیت او، مثلا فرض کنین که وضوء بدل تیمم بدل از وضوء یا تیمم بدل از غسل رافع حدث است، اما رافعیت حدث او تا کی هست؟ این اگه ندانستیم، آیا در صورتی که در عمر اون رافع حدث بودن تیمم بدل از غسل یا وضو شک بکنیم، در حقیقت شک در این داریم که آیا رافع معلوم شامل این حالت رو میشه؟ رافعیت حدث که تا این زمان هست، آیا پس از این زمان هم رافع حدث هست یا نه؟ گاهی از اوقات هم شبه موضوعی است، واضحه، مثل اینکه شک داریم که در این مایعی که از شخص خارج شده آیا بول است یا نه، میدانیم بول، اما در این که هازا بولون تردید داریم که نتیجتا رافع طهارت میشود. یا این که مثلا این به اصطلاح شی بول است یا مزی است، اگر بول باشد قطعا رافع است، اگر مزی باشد قطعا نیست، ولی برای ما مشتبه شده است امرو که آیا بول است یا مز. لذا در اینجا اگر بول باشد رافع طهارت است، اگر مزی باشد رافع طهارت نیست، و نتیجتا شبهه می شود شبهه موضوعی، چون حکم شرعی برای ما روشن است. رافعیت بول قطعی است، عدم رافعیت مز قطعی است از نظر حکم، اما نمی دونیم هازا بولون او مزیون، این برای ما مشخص نیست. پس بنابراین در این فرض در شبهه موضوعی هم ما می توانیم مسئله رافع را فرض کنیم به همین نحوی که بیان شد، و در اینجا واضح است که مقتضی احراز شده است، چون مقتضی طهارت عبارت بود از چی؟ از وضو یا غسلی که کرده است. غسل و وضو مقتضی برای طهارت است، مقتضی تام است، اما در این که این مقتضی تا چه زمانی اثر دارد، این برای ما به هر حال مورد تردید واقع شده است. اگر مزی باشد اون مقتضی استمرار پیدا میکند، اثرش که طهارت است وجود دارد. اگر بول باشد مقتضی که عبارت از وضو بود، اثرش طهارت است، طهارت باقی است، منقطع میشود و در نتیجه طهارت برداشته میشود. اینجا حالا اشکالی شده است که اشکال انشاءالله فردا و جوابشم فردا خواهد آمد. صلی الله علی محمد.